با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب مکاشفه، ادامه فصل 10. در برنامه گذشته گفتیم که یوحنا فرشته پرقدرت دیگری را دید که از آسمان پایین می آمد و در دستش توماری کوچک و باز شده بود و پای راستش بر دریا و پای چپ او بر خشکی قرار داشت و آنگاه فریاد بلندی مانند قرش شیر برآورد و همین که او سخن گفت رعدهای هفتگانه فریاد برآوردند. این رعدهای هفتگانه آمین خدا به آنچه است که فرشته طلب می کند. در مزمور 29 آیه 3 نوشته شده است: صدای خدا از فراز اقیانوس‌ها شنیده می شود. خدای جلال می غرد و صدای او بر بالای اقیانوس‌ها تنین می افکند. همچنین ایوب فصل 37 آیه 4 چنین می گوید: بعد قرش صدای او همچون آواز با مهیب رعد به گوش می رسد و با صدای او تیرهای برق پیاپی رها می شوند. نویسنده‌ای در این رابطه به نکته جالبی اشاره کرده است. یهودیان صدای رعد را به عنوان صدای هفتگانه خدا محسوب می کردند. در مزمور 29 با اینکه مزمور کوتاهی است ولی هفت مرتبه عبارت صدای خداوند را مشاهده می‌کنیم. قوم اسرائیل صدای رعد را به عنوان صدای خداوند یا صدای هفتگانه خدا می‌نامند. نیاز داریم برای مطالعه و بررسی این آیات به اندازه کافی وقت بگذاریم به جای اینکه سعی کنیم به بعضی از قسمت‌های آن بی‌توجهی کرده و محتوای آنها را با بعضی از سیستم‌های نبوتی یا نوعی تفسیر مورد علاقه خود در مورد نبوت مطابقت داده و برداشت شخصی خود را داشته باشیم. داستان خانمی را بیاد می‌آورم که به یک فروشگاه کفش رفته و وقتی فروشنده از او پرسید سایز پای او چیست تا کفش مناسب را برای او بیاورد، آن خانم چنین جواب داد: سایز 4 را می توانم بپوشم ولی سایز واقعی من 5 است. اما چون در کفش سایز 6 احساس خوبی دارم، همیشه سایز 6 می خرم. بعضی از نظام‌ها و سیستم‌های تفسیر کتاب مقدس نیز همینطور عمل می کنند. آنها محتوای کتاب مقدس را با سیستم و تفسیری که به آن علاقه دارند، کم و زیاد می کنند تا مناسب خواست آنها شود. اجازه دهید یوحنا آنچه منظورش است را بگوید. این رعدهای هفتگانه صدای خدا می باشند. من فکر می کنم که اکنون صدای خداوند عیسی مسیح در آسمان آنچه را که این فرشته بر روی زمین طلب کرده و انجام می دهد تأیید می کند، چون خود خداوند با قدرت به این زمین خواهد آمد. در مکاشفه فصل 10 آیه 4 می‌خوانیم: من آماده شدم که آنچرا که رعدهای هفتگانه می‌گفتند بنویسم، اما صدایی را از آسمان شنیدم که می‌گفت آنچرا که رعدهای هفتگانه گفتند در دل خود نگه دار و آن را ننویس. بنابراین رعدهای هفتگانه قابل فهم بودند. با توجه به مکاشفه فصل 1 آیه 7، یوحنا نویسنده رویاهایی بود که به او داده می شدند. او می خواست آنچه رعدهای هفتگانه گفتند را بنویسد، چون آنها را شنیده بود و آنها کلماتی قابل شنیدن را گفته بودند. اما به او اجازه نوشتن این سخنان داده نشد. از آنجایی که این کتاب کتاب مکاشفه است، پس چرا موضوعاتی است که آشکار نشدند؟ اینجا تنها قسمتی از کتاب مکاشفه است که مهر شده و مکاشفه نشده است. خدا در پایان این کتاب با صراحت گفته که او همه چیز را بیان نموده است. او امروز هیچ چیزی را برای انسان نامفهوم و نامشخص نگذاشته است. یوحنا در پایان مکاشفه فصل 22 آیه 10 می نویسد: سپس به من گفت پیشگویی های این کتاب را پنهان مکن، زیرا ساعت وقوع این چیزها نزدیک است. با این وجود در اینجا به یوحنا اجازه داده نشد این پیام خواست رعدهای هفتگانه را بنویسد. این موضوع جالب توجه است. اگر این فرشته عیسی مسیح بود، شاید یوحنا در مقابل او به زمین افتاده و او را سجده و پرستش می‌کرد. وقتی او مسیح جلال یافته را در اولین فصل کتاب مکاشفه دید، چنین کرد. آشکار است علت این که یوحنا در مقابل این فرشته نیفتاد و او را پرستش نکرد، این بود که او فقط یک فرشته بوده است. فقط فرض و گمان است که بعضی تصور می‌کنند می‌دانند رعدهای هفتگانه چه گفتند. تا کنون مفسرین متفاوتی نظریاتی را بیان کردند که کاملاً تمسخرآمیز هستند. تا کنون نظراتی مانند این که منظور از این رعدهای هفتگانه هفت حرکت بشارتی بزرگ یا هفت ملتی که حرکت اصلاحات را قبول کرده اند بیان شده، که به طور آشکار اشتباه می باشند. چندین فرقه انحرافی ادعا کردند که آنها می توانند امور اسرارآمیز و پنهان را آشکار کنند. خداوند عیسی مسیح با صراحت به یوحنا گفت آنها را مهر کن و ننویست. آنها تا امروز به عنوان یک راز و سر مخفی باقی ماندند که من و شما نمی دانیم و هیچ کس نیز نمی داند. اگر تلاش کنیم که بگوییم می‌دانیم چه گفته شده است، بعد از مدتی متوجه می‌شویم که خودمان را مورد تمسخر قرار داده‌ایم، چون آنها را همونطوری که نوشته شده نمی‌پذیرید. با اینکه عیسی مسیح در این کتاب مکاشفه می‌شود، ولی بسیاری از موضوعات نیز هستند که خدا در مورد آنها چیزی به ما نگفته است. در مکاشفه فصل 10 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم: آنگاه دیدم که فرشته‌ای که به روی دریا و خشکی ایستاده بود، دست راست خود را به سوی آسمان بلند کرد و به آن کس که تا به ابد زنده است و آسمان و زمین و دریا و هرچه در آنهاست آفریده، سوگند یاد کرده گفت، دیگر تأخیری نخواهد شد. این فرشته آشکار می کند که او نمی تواند مسیح باشد، چون به خدای آفریننده ابدی سوگند یاد می کند. او دست راست خود را به سوی آسمان بلند کرد و سوگند یاد کرد. به آن کسی که تا به ابد زنده است و آسمان و زمین، دریا و هرچه در آنجاست را آفرید، سوگند یاد کرد. اگر او مسیح بود، بایستی به نام خودش سوگند می‌خورد. در عبرانیان فصل 6 آیه 13 نوشته شده است، وقتی خدا به ابراهیم وعده داد، به نام خود سوگند یاد کرد، زیرا کسی بزرگتر نبود که به نام او سوگند یاد کند. خدا نمی توانست به هیچ چیز دیگری قسم بخورد، چون هیچ کسی بزرگتر از خدا وجود ندارد. این فرشته به شخص دیگری، نه به خودش سوگند یاد کرد، چون او خدا نبود و بنابراین خداوند عیسی مسیح نیست. خداوند عیسی مسیح خدای ابدی است. در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 1 الی 2 نوشته شده است، در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود. خداوند عیسی مسیح خودش نیز در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 58 چنین گفته است، یقین بدانید که پیش از تولد ابراهیم من بودم و هستم. عیسی مسیح آفریدگار است. به انجیل یوحنا فصل 1 آیه 3 توجه کنید. همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. در نامه کولوسیان فصل 1 آیه 16 می‌خوانیم، زیرا به وسیله او هر آنچه در آسمان و زمین است، دیدنی ها و نادیدنی ها، پادشاهان، حکمرانان و اولیای امور آفریده شدند. آری، تمام موجودات به وسیله او و برای او آفریده شدند. این فرشته به نام مسیح که در آسمان است سوگند یاد کرد و به عنوان نماینده عیسی مسیح همه چیز را برای مسیح طلب می کند. دیگر تأخیری نخواهد شد. به این معنا نیست که دیگر زمان به پایان میرسد، بلکه این یک خبر شادی بخش از آسمان است به تمام ایمانداران خدا بر روی زمین که در میان زحمات و سختی ها به سر میبرند و در شگفتی هستند که چقدر این زمان طول میکشد. معنا و مفهوم این سخن چنین است که اکنون مدت زمان کوتاهی تا بازگشتن عیسی مسیح باقی مانده است. تأیید همان سخنان عیسی مسیح که بر بالای تپه زیتون گفت که در انجیل متی فصل 24 آیه 22 نوشته شده است، اگر خدا آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ جانداری جان سالم به در نمی برد. اما خدا به خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه خواهد ساخت. این فرشته به برگزیدگان خدا میگوید که مدت زمان زیادی طول نخواهد کشید. او در واقع به ایشان میگوید نگران نباشید. آن که تا پایان استقامت و پایداری کند نجات خواهد یافت. چرا؟ چون آنها همگی مر شدند و خواهند توانست از ایام مصیبت عظیم عبور کنند. این موضوع همچنین پاسخ دعاهای شهیدان ایماندار در مکاشفه فصل 6 آیه 10 و همچنین به انجام رسیدن آنچه است که در دعای خداوند در انجیل متی فصل 6 آیه 10 میگوییم که ملکوت تو بیاید. پادشاهی خدا در همان زمانی که در کتاب مکاشفه نوشته شد خواهد آمد و هیچ ارتباطی با آنچه من امروز تخمین بزنم ندارد. من نمیدانم که او چه موقع خواهد آمد و هیچ انسانی نیز روی زمین نمیداند که آیا عیسی مسیح به زودی میآید یا نه. ما از زمان آمدن او هیچ اطلاعی نداریم. در مکاشفه فصل 10 آیه 7 میخوانیم، بلکه در آن روزهایی که فرشته هفتم شیپور خود را به صدا در میآورد، نقشه های مخفی خدا انجام خواهد شد، همان طور که به بندگان خود یعنی پیامبران وعده داده بود. تمام این حوادث زمانی اتفاق می افتد که هفتمین فرشته خود را آماده می کند که شیپور را بدمد. این موضوع نشان می دهد که شیپور هفتم ما را به پایان ایام مصیبت عظیم می رساند. در این زمان است که راز خدا در نهایت آشکار می شود. بسیاری از این جنبه های متفاوت این راز به عنوان یک جواب کامل نشان داده شده بودند. با این وجود به نظر می رسد آنچه اکنون نمایان می شود از مجموع آنها بزرگتر است. این رازی است که در ارتباط با قوم اسرائیل داوری، رنج، ناعدالتی و سکوت خدا و آمدن پادشاهی خداوند است. مشکل ابتدایی این است. چرا خدا به شریر اجازه می دهد و چرا آنها را برای این مدت طولانی تحمل کرده است؟ آیا می خواهید موضوعی را بدانید؟ من سالیان زیادی رشته الهیات را تحصیل کردم و انواع پاسخهای متفاوت به این سوال را از افراد گوناگون شنیدم. ولی هنوز خدا جواب خود را در این مورد به من نداده است. روزی او این کار را خواهد کرد. موضوعات زیادی هستند که من نمیتوانم پاسخ دهم و ناراحت میشوم وقتی ایماندارانی را ملاقات میکنم که به نظر میرسد پاسخ تمام سوالها را میدانند. با صراحت بگویم هیچ کس تمام پاسخها را نمیداند. در این متن کتاب مقدس این واقعیت نشان داده میشود که بعضی موضوعات هستند که ما درباره آنها نمیدانیم، چون مهر شده و جزء اسرار هستند و خدا هنوز سخنان زیادی دارد که بایستی به ما بگوید. وقتی به حضور او برویم متوجه خواهیم شد. دوست عزیز، اجازه دهید بگویم با اینکه جواب مشکل شما را نمیدانم، ولی کسی را میشناسم که میداند. من پاسخ همه مشکلات خود را هم ندارم، ولی دست خود را در دست او میگذارم و او به من میگوید فرزندم، با من از میان تاریکی عبور کن، همه چیز درست خواهد شد، از اینجا بیرون آمده و به نور خواهیم رسید و آنگاه خواهی فهمید. پیشنهاد می کنم که دست خود را در دست کسی بگذارید که آفریننده و نجات دهنده شماست، یعنی همان انسان کامل و خدای کاملی که در عیسی مسیح به این دنیا آمد. یوحنا تومار کوچک را می‌خورد. در مکاشفه فصل 10 آیه 8 می‌خوانیم: بعد همان صدایی که من از آسمان شنیده بودم باز با من صحبت کرد و گفت: برو و تومار باز شده را از دست فرشته‌ای که بر دریا و خشکی ایستاده است بگیر. این فرمان از نزد عیسی مسیح در آسمان می آید، چون او تمام کارهای ثبت شده در کتاب مکاشفه را هدایت می کند. او اختیار همه چیز را در دست دارد. مکاشفه کتابی است که نجات دهنده عالی ما را جلال می دهد. او داور همه زمین است و او را می بینیم که خدا جلال و شکوه داده و نامی برتر از هر نام دیگر به او داده است. اگر صدایی که در اینجا سخن میگوید صدای مسیح نباشد، پس باید بپذیریم که او از آسمان به این فرشته فرمان داده که سخن بگوید. آشکار است که یوحنا در روح به زمین بازگشته است، چون کتاب کوچکی که قبلا در دستان خدا بود اکنون به یوحنا داده میشود. مکاشفه فصل 10 آیه 9 الی 10 میگوید: پس به سوی آن فرشته رفتم و به او گفتم که تومار کوچک را به من بدهد. او به من گفت: آن را بردار و بخور. اندرون تو را تلخ خواهد ساخت، ولی در دهان تو مثل عسل شیرین خواهد بود. پس تومار کوچک را از دست فرشته گرفته خوردم و آن در دهان من مثل عسل شیرین بود. اما وقتی آن را خوردم، اندرونم تلخ شد. یوحنا در اتفاقات بزرگی که در اینجا برای ما مکاشفه می شود سهیم است. از او درخواست می شود که یک کار بسیار عجیب انجام دهد که یک معنای سمبولیک مشخص دارد. او کتاب کوچک را به دستور فرشته می خورد و نتیجه برای او تلخ و شیرین است. خوردن کتاب کوچک به معنای دریافت کلام خدا با ایمان است. این تعلیم کلام خدا است، چون در کتاب ارمیا فصل 15 آیه 16 چنین می‌خوانیم: آنچه به من تاب و تحمل می‌دهد کلام توست که خوراک روح گرسنه من است. کلام تو دل اندوهگین مرا شاد و خرم می‌سازد. ای خداوند قادر متعال، چه افتخار بزرگی است که نام تو را بر خود دارم. ارمیا شادمان است که کلام خدا مانند خوراک بر روح گرسنه اوست. حزقیال نیز همین کار را می کند. در حزقیال فصل 3 آیه 1 الی 3 نوشته شده است: خدا فرمود: ای انسان فانی، این تومار را بخور و سپس نزد قوم اسرائیل برو و سخن بگو. پس دهانم را باز کردم و او تومار را داد که بخورم. او گفت: ای انسان فانی، توماری را که به تو دادم بخور و شکم خود را از آن پر کن. آنگاه آن را خوردم و در دهانم مانند عسل شیرین بود. در آن روزگار بر روی تومار می نوشتند. حزقیال می گوید که آن تومار را خورد و مانند عسل شیرین بود. برای هر ایماندار کلام خدا چنین است. در کتاب امثال فصل 16 آیه 24 به ما گفته شده است: سخنان محبت آمیز مانند عسل شیرین است و جان انسان را شفا می دهد. و در مزمور 119 آیه 103، یعنی مزموری که کلام خدا را جلال می دهد، چنین می خوانیم: کلام تو به دهان من چقدر شیرین است، حتی از عسل نیز شیرین تر است. قسمتی که یوحنا از کلام خدا گرفت داوری بود. شیرین بود چون آینده شیرین است. در پیدایش فصل 18 آیه 17 نوشته شده است: خدا فرمود: من چیزی را که می‌خواهم انجام بدهم از ابراهیم مخفی نمی‌کنم. در واقع خداوند به ابراهیم می‌گفت: ما با هم دوست هستیم و آنچه می‌خواهم انجام دهم را به تو خواهم گفت. شیرین و دوست داشتنی است که بدانید خدا می‌خواهد چه کار کند، ولی وقتی بدانید که داوری خدا آمد تلخ است. یوحنا با اشتیاق کلام خدا را دریافت کرد، اما وقتی که دید داوری بیشتری خواهد آمد روحش اندوهناک و غمگین شد. در دهانش شیرین بود ولی در درونش تلخ شد و قلبش پر از غم گشت. اگر من و شما هنگام خواندن این قسمت از کلام خدا و داوری که بر روی زمین خواهد آمد احساس لذت و خوشی می کنیم، واقعا نیاز داریم که بسیار دعا کنیم که فکر خدا را دریافت کنیم. شیرین و خوشایند است که کتاب مکاشفه را بشناسیم و بدانیم که خدا می خواهد چه کار کند. ولی وقتی متوجه می شویم که داوری بر علیه کسانی که عیسی مسیح را رد کردن خواهد آمد، نمی توانیم شادی کنیم. این نبوت و پیشگویی داوری بسیار تلخ و غم‌انگیز است. یک کاربرد واقعی دیگر از این موضوع وجود دارد. بسیاری از افراد با اشتیاق و هیجان مطالعه و بررسی نبوت را شروع می کنند، اما وقتی متوجه می شوند که به زندگی آنان مربوط است و بایستی به طور شخصی در زندگی خود به کار ببرند، علاقهشان را از دست می دهند و برای آنان تلخ می شود. افراد زیادی می گویند نمی خواهم درباره کتاب مکاشفه بشنوم، نبوت را دوست ندارم، مرا به وحشت می اندازد. اجازه دهید بگویم که هدف این کتاب هم همین است، ولی بایستی در دهانتان مانند عسل شیرین باشد. متاسفانه افراد زیادی هستند که به مطالعه نبوت علاقه دارند، چون دارای یک کنجکاوی طبیعی در مورد آگاهی به آینده می باشند، اما کشف خواهند کرد که در کلام خدا هیچ قسمتی بهتر و بیشتر از مطالعه عمیق نبوت باعث قدوسیت و یک زندگی پاک در آنها نخواهد شد. در نامه اول یوحنا فصل 3 آیه 3 نوشته شده است: هر که در مسیح چنین امیدی دارد خود را پاک می سازد، همان طوری که مسیح پاک است. به دنبال تحصیل و بررسی نبوت بودن و یک زندگی ناپاک و آلوده داشتن فقط به سوی یک شخصیت غیر عادی و زندگی غیر معمولی هدایت می کند. دلیل این که امروزه در ارتباط با تفسیر نبوت سخنان عجیب و غیر عادی می شنویم این است که کلام خدا راه خود را به درون قلب و زندگی افرادی که نبوتها را در کتاب مقدس مطالعه و بررسی می کنند نیافته است. جای تأسف است که افراد به نبوت علاقه‌مند می شوند ولی علاقه‌ای به زندگی مسیحی ندارند. سالها پیش که به تازگی به ایالت کالیفرنیا در آمریکا رفته بودم، با واعظی فروتن و معروف در آنجا ملاقات کردم. او از من پرسید: اوضاع کلیسایتان در کالیفرنیا چطور است؟ به او گفتم: خوب است و خوشحالم که در آنجا هستم، ولی موضوع عجیبی را متوجه شدم. البته باید بگویم که از آن زمان تا کنون فهمیدم که این موضوع در همه جا حقیقت دارد. می توانم کتاب مکاشفه را در کلیسا تعلیم دهم و حتی شب‌های چهارشنبه نیز کلیسا پر از جمعیت خواهد شد. اما اگر نامی رومیان را تعلیم دهم کلیسا را خالی خواهم نمود. هرگز آنچه آن واعظ معروف با صدای اندوهگین گفت را فراموش نمی کنم. برادر عزیز، متوجه خواهید شد که تعداد زیادی از ایمانداران به ضد مسیح بیش از مسیح علاقه و توجه دارند. تا کنون کشف کردم که او در این مورد کاملا درست می گفت. در مکاشفه فصل 10 آیه 11 می خوانیم: به من گفتند باید یک بار دیگر این پیشگویی را درباره امتها، ملل و زبانها و پادشاهان بسیار بازگو کنی. می توانید در مورد یک نکته مطمئن باشید که یوحنا به خوبی درباره همه چیز آگاه شد. او ایمان داشت که تمام ملت‌ها، تمام قوم‌ها، تمام زبان‌ها و همه مردم با هر رنگ و نژادی بایستی کلام خدا را بشنوند. آنان باید آن را بشنوند چون بایستی به آنها هشدار داده شود که داوری خدا می‌آید. اگر به ایام مصیبت عظیم وارد شوند، به زودی خواهند فهمید که دوره 1000 ساله مسیح نیست. در واقع احساس خواهند کرد به خود جهنم وارد شدند و این قسمتی است که بایستی اندوه یوحنا شده باشد و به همین علت است که این کتاب کوچک برای یوحنا تلخ بود. او بایستی قبل از آمدن مسیح برای پادشاهی به بسیاری از ملت‌ها نبوت کند. هنوز نبوت‌های دیگری نیز خواهد آمد. اکنون تقریبا نیمی از کتاب مکاشفه را بررسی کرده ایم. نبوت ها درباره ملت ها هشدار به آنان ضروری است. این مجموعه تازه نبوت ها از فصل 12 شروع خواهد شد. دوست من، مطالعه و بررسی نبوت ها بر روی زندگی شما اثر مشخص می گذارد. یا شما را به عیسی مسیح نزدیک می کند یا شما را از او دورتر می سازد.